رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. مجله بامدادی روز جمعه 28 سپتامبر سال 2012 میلادی را که با اتفاق همکارانمان در شهر های پراگا و دوشنبه تهیه شده است، برای شما عزیزان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با نشر اخباری تازه جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. نتانیاهو گفت که بازودی ایران آنقدر اورانیوم غنی ساخته تولید میکند که برای ساختن بمب حتی اتمی کافی است. در شرایط کریتی عراق افراد مسلح به محبس حمله کردند و با وجود اعتراض های گسترده حکومت اسپانیا طرح بودجه سال آینده را پذیرفت. تفصیل خبرها. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از منبر مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار نمود که تا تابستان سال آینده ایران با تولید آنقدر اورانیوم غنی ساخته نزدیک می‌شود که برای ساختن بمب هسته‌ای کافی است. او از جامعه جهانی خواست به ایران آن مرزی را نشان دهد که آن سویش ادامه پژوهش هسته‌ای می‌تواند باعث نزاع مسلحانه شود. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین در سخنرانی خود در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل ادامه بنیاد شرک های یهودی‌نشین در قلمرو فلسطین را شدیداً محکوم کرد و تاکید نمود که فلسطینی ها تلاش هایشان را برای از سوی جامعه بین المللی اعتراف شدن دولت مستقل فلسطین ادامه خواهند داد. تین سین رئیس جمهوری میانمار در مجمع عمومی سازمان ملل از تلاش های برنده جایزه صلح نوبل و رهبری مخالفین آون سان سوجی برای برقراری دموکراسی در کشور ستایش کرد. چند سال پیش سین رهبری حکومت نظامی میانمار بود و خانم سوجی در حبس خانگی قرار داشت، اما سالهای اخیر مقامات میانمار از اصلاحات دموکراتیک کار گرفتند، قدرت به حکومت ملکی انتقال یافت، بخشی اعظمی محبوسان سیاسی آزاد کرده شدند و مخالفین به پارلمان راه یافتند. یک روز پیش در دالان‌های مجمع عمومی ملاقات رئیس جمهوری میانمار با وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون صورت گرفت. خانم کلینتون گفت که واشنگتن برخی محدودیت‌های صادرات مال و مواد به میانمار از میانمار را لغو می‌کند. در شهر تقریت عراق افراد مسلح به محبس حمله کردند. با گفته مقامات محلی یک مرتلب خود را در نزدیک دروازه محبس ترکند. به دنبال این گروه مسلح با محافظان حمله کرده چهار نفری آنها را هدفی تیر قرار داد. با حملگران موفق شد تقریبا 250 تن از بندیان را که میانی آنها افرادی برای تروریسم محکوم شده نیز هستند رها کنند. در تکریت قیودی شبگردی اعلان شده است. جستجوی حملگران و زندانیان فراری ادامه دارد. ادامه خبرها از بخش تاجکی رادیوی آزادی. آشوبگران سوریگی درباره شروع مرحله نهایی نبردها برای شهری حلب خبر دادند. فرماندهان گروه های مخالف حکومت گفتند که یک روز پیش درگیری ها در 14 منزل حلب به وقوع پیوستند. این اطلاع از سوی دیگر منبعها هنوز تصدیق نشده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز بار دیگر اوضاع در سوریه را بررسی کرد و اما اعضای آن در مورد راه‌های برون رفت از بحران باز هم به سازش نرسیدند. در یک و نیم سال نظام در سوریه بر پایه برخی خبرها تقریبا 30,000 نفر به هلاکت رسیدند. حکومت اسپانیا بودجه سال آینده را پذیرفت که در آن کاهش جدی مصرفات و افزایش اندازها به خاطر جلوگیری از عمیق رفت بحران قرضی پیش بینی شده است. قرار است که مصرفات بودجه 40 میلیارد یورو کاهش داده شود. با حساب میانه هر وزارت نظر به سال روان 12% کمتر مبلغ دریافت خواهد کرد. همزمان گفته می شود که حکومت برای بالا بردن حق بازنشستگی یا نفقه مبلغ پیدا کرده است. تصمیم درباره صرفه بودجه در حال گرفته شد که چند روز باز در مادرید نمایش های عمومی اعتراضی علیه سیاسی اقتصادی حکومت ادامه دارد. و اکنون چشم‌انداز کوتاه به وضع آب و هوای تاجیکستان. مرکزگوی هواشناس خبر دادن که امروز آسمان شهر دوشنبه صاف است و هوا از 15 تا 22 درجه گرم می شود. در شهر خودجانید حرارت هوا کمی پایین تر می رود، یعنی تا 25 درجه گرم خواهد شد. در شهر قرغان‌تپه هوای صاف در نظر است، تا 24 درجه گرم می شود. بعد از دو روزی هوای بارانی آسمان شهر خاروغ امروز صاف و بی‌غبار و هم تا و در آنجا تا 20 درجه گرم خواهد شد. در نواحی تابع جمهوری هوای صاف و بی‌غبار پیشگویی شده است و تا 23 درجه گرم شود. شنوندگان ارجمند، شما مطالب برنامه های ما و اخبار تازه تاجیکستان و عالم را همچنین می توانید از سامانه اینترنتی ما در این نشانی ها پیدا کنید: www.azadi.org یا www.azadi.tg. مجله خبری ادامه دارد و حالا در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها،
در تاجیکستان امام علی رحمان را شاه شاهنشاه جهان، در ترکمنستان قربانگلی بردی محمدوف را عزیزترین فرزند خدا، در قزاقستان نورسلطان نظربایف را پدر ملت نامیدند.
اما شعرهایی که مدیت کروان باید این رسیدگی هست، همشون حاصل دارن، حالی دارن، یعنی که در تاجیکستان کیری مدیت به هدف میرسد.
اینا هیچ ارزش ندارن، یکم ارزش هنری و بدوی ندارن، مضمون داره، مثال از روی مضمون با متیه به هم میتیم، از روی هنر به هم میتیم.
ای خود شاهی با عدالت، ای انسان خاکسار، پاینده با دولت و تختی تو استوار.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخط چند گزارشی برنامه. سنگ توده و راغم در محبس، مقامات عدلیه تاجیکستان موجودیت شکنجه هایی را با این نام ها در زندان های کشور رد کردند. جنگ یاب در روسیه مرکزی، نشر اکونومیست چپ لندن نوشته است که تاجیکستان و قرغیزستان را برای بنیاد نیروگاه های عظیم و رفتاری های ازبکستان تحریک می دهد. و احترام احتیاج و تملق، مدیحه سرایی در وصف رهبران روسیه مرکزی محافل ادبی را سخت نگران کرده است. یک وزارتی همه حقوق بشری تاجیکستان سرگی رمانوف باعث بحث داغ در محافل تاجیکستان شد. او در نشست سازمانی امنیت و همکاری اروپا در ورشو اعلام داشت که در محبس‌های تاجیکستان در برابر برخی محبوسان و بازداشت شده‌ها از تجهیزات شکنجه موسوم با سنگ توده و روغن استفاده می‌برند. رهبر اداره محبس‌های تاجیکستان این ادعا را رد کرد و گفت که درباره این گونه تجهیزات شکنجه چیزی هم نشنیده است. وزارت سرگی رمانوف در حال پخش شد که چند روز پیش در زندان رقم یک شهر دوشنبه محبوس حمزه اکرامزاده از دنیا درگذشت که در بدن او آثار اذیت و شکنجه به مشاهده رسید. مسئولین اداره محبس ها گفتند که حمزه اکرامزاده خودکشی کرده است و آثاری که در بدن او به مشاهده رسیده است کاری ماموران زندان نیست. تفصیل بیشتر را در این باره از همکارمان در شهر دوشنبه خورشید همدمی شنویم.
مقامات رسمی تاجیکستان گزارشی پر سر و صدای مربوط به شکنجه را که در ورشو صدا داد رد کردند. عزت الله شریف و معاون وزیر عدلیه تاجیکستان و همزمان سردار سرایاست اجرای جزای این وزارت وجودی هر گونه تجهیزات شکنجه در بازداشتگاه های موقت و زندان های کشور را رد میکند. این هم در حالی است که سرگئی رمانوف رهبر سازمان اجتماعی مرکز مستقل حفظ حقوق انسان در تاجیکستان ضمن سخنرانی در نشست سازمان امنیت همکاری اروپا در ورشو با اشاره به بررسی پرونده 53 نفر استراوشنی ها گفته است افراد بازداشت شده در این پرونده مورد آزار و شکنجه قرار گرفته و حتی نسبت آنها از تجهیزات شکنجه دهنده موسوم به راغون و سنگ توده استفاده شده است. به قول سرگئی رمانوف سنگ توده نسبت به راغون برق کمتر ولی با اسم دهد. اما راغون میتواند با صورتی بلند و پیوسته برق دهد. اما جنرال عزت الله شریف و معاون وزیر عدلیه تاجیکستان روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
ترما جای پریبوری شکنجه نیست، راغونای نه سنجودای نه غیر عین نروشنیک دوبینکا ما دیگه یگان چیز نداریم، این بدنش هم لازم نیست، ما فقط زبان داریم، زبان خوب داریم، معامله داریم، مناسبت داریم.
عزت‌الله شریفو میگوید با عنوان سردار ریاست اجرای جزا و همزمان معاون وزیر عدلیه اجازه نمیداد که نسبت محبوسان بدرفتاری صورت بگیرد. این هم در حالی که اخیراً در زندان شماره یکی شهر دوشنبه محبوس حمزه اکرامزاده به قتل رسید که در بدن وی آثار اذیت و شکنجه به مشاهده رسیده بود. عزت‌الله شریفوف در ارتباط به این حادثه گفت محبوس حمزه اکرامزاده در پی خودکشی فوتیده است.
وای آدم که چکشول کدگه او در شیزو بود پشترفنوی ایزالیتر ده بود تو جه ما پرکرور را فیروت کردیم تو جه سکوری پومش اومد اکسپرتو اومدن تمامی بعد وای قریب نفسش گرفت است و خود آب جوش گرفت کرد از نقطه نظری میدیچینک تاوی کشوش دماندن که گویا که گردش خوشوای میکرد بعد الکتروشوک
معاونی وزیر عدلیه تاجیکستان افسود هم‌اکنون دادستانی کل تاجیکستان این قضیه را تحقیق دارد و نتیجه های آن حقیقت را روشن خواهد کرد. با این هم معاونی وزیر عدلیه تاجیکستان از اظهارات مسئولان سازمان های اجتماعی کشور اظهار تأسف کرد و گفت که اخیراً گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور شکنجه از کلیه مؤسسه های اصلاحی و زندان ها دیدن کرد و هیچ گونه مشکل جدی را در فعالیت سرایست اجرای جزا به مشاهده نگرفت. اظهارات معاون وزیر عدلیه تاجیکستان در رابطه با وجود نداشتن موارد شکنجه در بازداشتگاه موقت و زندان ها در حال است که قبلا بر علاوه بازدید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد همچنین برخی از مسئولان سازمان های اجتماعی و ژورنالیستان از وضع مؤسسه های اصلاحی و زندان های این کشور دیدن کرده بودند. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید سال گذشته در کشور همگی 5 مورد شکنجه ثابت شده است. به حساب حامیان حقوق چون این موارد در اصل خیلی بیشتر است، ولی از یک سو شکایت ها درست تحقیق نمی شوند و هم بسیاری ها از ترس تعقیب لب به شکایت نمی کشایند.
بحث شکنجه محبوسان در زندان های تاجیکستان در ورشو و دوشنبه همکارمان در شهر دوشنبه خورشید همدم گزارش می داد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانا
مجله بریتانیوی اکونومیست نوشته است که رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان فقط چیزهای عظیم را میپسندد. در یک مطلب زیر عنوان جنگ یوب در روسیه مرکزی گفته شده است که او بلندترین در جهان میلی پرچم را ساخت. سال گذشته بنای بزرگترین در منطقه کتابخانه ملی را افتتاح کرد، هرچند در آن تا حال شماره کتابها زیاد نیست. اول ما نوشته است نشریه یک طرح بزرگ امام علی رحمان بنیاد بزرگترین در عالم سربندی نیروگو باعث بحث با همسایه های شده است. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان میگوید بنیاد سربند 335 متری نیروگاه راغون با تاجیکستان امکان نظارت از نگاه او ناعادلانه این ذخیره های آب را میدهد و در صورت زمین لرزه میلیون ها ساکنان منطقه را به خطر مواجه میکند. روز 7 سپتامبر اسلام کریموف اظهار نمود که این گونه طرح‌ها می توانند نه فقط باعث نزاع‌های جدی بلکه باعث جنگ و جدال هم شوند. مؤلف مطلب در اکونومیست نوشته است که منظور جناب کریموف فقط تاجیکستان نیست، دیگر کشوری بالا به منطقه قرقیزستان نیز سرمایه گذاران را برای بنیاد نیروگاه قنبر آتم جستجو دارد. مؤلف افزوده است که بنیاد این دو نیروگاه به تاجیکستان و قرقیزستان امکان میدهد که با کمبود نیروی برق خاتمه گذارند و حتی از صادرات آن فایده به دست آورند. بنیادی هر دو نیروگاه هنوز زمان شوروی طرح‌ریزی شده بود و ما بعد از دریافت استقلال از سوی این کشورها مسکو از سرمایه گذاری آنها دست برداشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هنگام سفر اخیرش به بیشکک وعده داد که در عوض بعضی گذشت‌ها از جمله تمدید مهلت بوداباش پایگاه نظامی روسیه در قرقیزستان بنیاد نیروگاه قنبر آتر مسکو بنیاد نیروگاه قنبر آتر سرمایه گذاری خواهد کرد. سال 2004 او برای بنیاد نیروگاه راغون هم به تاجیکستان 2 میلیارد دلار وعده کرده بود، اما 3 سال بعد این سازش لغو شد زیرا جالب هاب در مورد بلندی سربند نیروگاه با موافقه هم نرسیدند، نوشته است مجله اکونومیست. مؤلف افزوده است که تاجیکستان و قرقیزستان را برای بنیاد نیروگاه های عظیم بدرفتاری های ازبکستان تحریک می‌دهد. این دو کشور هم در قیاس با ازبکستان ذخیره های عظیمی نفت و گاز را ندارند و کریموف و جناب کریموف عادت دارد که با استفاده از این قیمت و حجم انتقال گاز را در سرترین ماهای همسایه در سرترین ماهای زمستان برای کشورهای همسایه تغییر می دهد. ازبکستان همچنین یک جانبه بسیار گذرگاه ها در مرز با دو کشور همسایه را بسته مرز با تاجیکستان را معینکاری کرده است و با انتقال مال و کالا از کشورش مانعی ایجاد میکند. وقتی تیرماه سال گذشته یک کوپرک راهی آهن در جنوب ازبکستان از انفجار آسیب دید و حرکت قطارها به جنوب تاجیکستان ناممکن شد، مقامات تاشکندان را با حمله تروریستی مربوط کردند. اما آنها به جای تعمیر کوپرک راه آهن را کاملا تخریب نمودند. تاجیکستان این عمل را چون محاصره ارزیابی کرد. اکونومیست نوشته است هرچند از سوی اسلام کریموف با مرزهای کشورهای همسایه برآوردن تانک ها باید به چشم می رسد، تیراندازی در قطعه های بحثناک مرز زیاد رخ می دهد. مؤلف مطلب میگوید بسیاری ها مطمئن نیستند که تاجیکستان قشاق امکان مستقلانه بنیاد کردن نیروگاهی راغان را داشته باشد. برای بنیاد نیروگاه 3 میلیارد دلار ضرور است که این نصف تولیدات ناخالص داخلی کشور است. سال 2010 با نوشته مجله امام علی رحمان از مردم خواست که سهمیه های این نیروگاه را خریداری کنند و ما فقط 200 میلیون دلار جمع آورد و خلاص. اکونومیست میگوید که مخالفت تاجیکستان با ازبکستان سرمایه گذاران احتمالی از جمله روسیه و چین را وادار کرده است که از احتیاط کار بگیرند. اما آمده است در پایان مطلب مجله بریتانیایی اگر جناب رحمان با منفعت کمتر راضی شود، برای بنیاد نیروگاه بهترین شانس را پیدا خواهد کرد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. راههای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی شهروندان افغانستان به تاجیکستان در محور یک نشست بین‌المللی در شهر دوشنبه قرار گرفت که با ابتکار ریاست عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برگزار شد. در این نشست با اشاره به مشکل مهاجرت افغان‌ها به اروپا گفته شد که پناهندگان افغان با جامعه تاجیکستان به اصطلاح اینتگراسیون شوند یا به وطن خود برگردند. همکار ما شعلای گل خواجه در این نشست شرکت داشت و بیایید حالا همراه گزارش او را در این باره بشنویم.
کمیسیونری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به تاجیکستان پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از افزایش مهاجرت غیرقانونی یک گروه مشترک دو جانبه تأسیس داده شود. صابر اعظم نماینده این نهاد سازمان ملل در آسیای مرکزی روز پنجشنبه گفت با توجه به مرز طولانی تاجیکستان با افغانستان خطر سرازیر شدن موج عظیم پناهندگان به تاجیکستان وجود دارد. این هم در حالی است که در 9 ماه سال جاری 400 پناهنده افغان وارد تاجیکستان شدند. جناب اعظم افزود
سال آینده در الماتا در سطح وزارت ها با اشتراک تاجیکستان برگزاری همایش در نظر است. قرار است در این نشست مسئله مبلغ گذاری این کشور برای حل مشکلات مربوط به مهاجرت آمیخته بررسی شود، زیرا در میان دیگر کشورهای منطقه به تاجیکستان بنابر هم مرز بودنش با افغانستان خطری روبرو شدن با مهاجرت غیر قانونی آموی تهدید میکند.
نماینده منطقوی کمیسیونری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در آسیای مرکزی همچنین افزود پناهندگان انتخاب سه روی زندگی، بازگشت به وطن بعد آرامی، مطابق شدن به کشور دوم و یا سفر به دولت سوم را دارند. اما در حالی که چند سال اخیر کشورهای اروپا بنابر بحران مالی به پذیرفتن پناهندگان افغان چندان مایل نیستند، صابر اعظم میگوید بهتر است اگر مهاجران افغان به شرایط تاجیکستان مطابق شوند و زندگی را در اینجا اختیار کنند. این گفتگوها در حال صدا میدهند که پناهندگان افغان اکثرا تاجیکستان را به حیث ترامپلین برای انتقال به کشور سوم استفاده میبرند. از جمله لیلی مو یک جوان دختر افغان که سال 2009 در تاجیکستان پناهنده است، زندگی شایسته خود و خانواده اش را تنها در کشورهای اروپا میبیند و میگوید
کشور خود ما تا 2014 شرایط خوب نیست، امیان هر روز انتحاری میشه. دوم، وقتی که ما در زندگی میکنیم اینجا شرایط خوب نیست، برای ما درس نمیخونیم، ما جوان هستیم، روز به روز سر ما کلان شده میره. ما از ما یک جور نشه، ما یک بی سواد میگه میمونیم. ما از طریق یونسیار از فقط همه خب ما کوشش کنن حداقل یک کشور ما را انتقال بدن که ما بتونیم درس بخونیم، زندگی خود به صورت درست پیش بریم.
ولی صابری اعظم نماینده منطقوی کمیسیونی عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید با آنکه تاجیکستان خود مشکلات زیاد دارد، بنابر امکانات هایش به خانواده های افغان کمک میکند.
They have to use their spirit of entrepreneurship.
بنابراین پناهندگان باید برای بهبودی زندگیشون در این کشور فعالتر باشند و از خود اقدام نشان بدهند. من ضمن این سفرم با برخی از پناهندگان افغان واخوردم که تجارت خود را در تاجیکستان دارند و مجرای زندگی خود را به راه مانده‌اند.
I have met very successful refugee businessmen in Dushanbe.
این در حالی است که فعلا در تاجیکستان 4000 پناهنده افغان به سر میبرند و 600 نفر دیگر انتظار دریافت حق پناهندگی از مقامات تاجیکستانند. خوسه اویسید نماینده کمیسیونی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در تاجیکستان در این باره میگوید
سال گذشته ما ماه درخواستی از 5 تا 8 خانواده مهاجرین افغان را قبول کرده به آنها کمک بشردوستانه نیز رساندیم. در این برابر به آنها یک مبلغ معین برای پرداخت اجاره پولی و پیش بردن زندگی جدا کرده شد. همچنین به 27 عائله که غالبا نیازمند بودند برای انتقال یافتن به کشور سوم مساعدت نمودیم.
It depends on the country that would like to receive refugees.
ضمناً روند مهاجرت افغان‌ها به تاجیکستان در دهه‌های 1990 پس از کسب استقلال این کشور گسترش یافت، اما با شدت یافتن وضع در افغانستان در سال‌های 2000 این روند بیشتر اوج گرفت و حال حاضر تاجیکستان یگانه کشور آسیای مرکزی است که قبول پناهجویان افغان را رد نمی‌کند. شهلا گوخوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
مدیه سرویی میان شاعران پدیده نو نیست، اما رواج بی سابقه آن در همه کشورهای آسیای مرکزی محافل ادبی را سخت نگران کرده است. بگیریم در ترکمنستان کار تا جای رسیده است که یک شاعر معتبر ترکمن در یک شعرش رئیس جمهور بردی محمدوف را عزیزترین فرزند خدا خوانده است. این گونه اشعار پر از اغراق در وصف امام علی رحمان و نورسلطان نظربایف هم زیاد انشا می شوند. موضوع را همکار ما طاهر سفر پیگیری کرده است.
در تاجیکستان امام علی رحمان را شاهی شاهنشاهی جهان، در ترکمنستان قربانگلی بردی محمدوف را عزیزترین فرزند خدا، در قزاقستان نورسلطان نظربایف را پدر ملت نامیدند که ناف قزاقستان را بریده بزرگش کرده است.
ای پادشاهی با عدالت، ای انسان خوبسار، پاینده با دولت و تخت تو استوار.
ادیبان قرقیز نیز با چنین مبالغه ها رهبران پیشین کشورشان را به آسمان برداشتند که بعداً دو نفر آنها عسکر اوقایف و قرمانبیک باقیف در آشوب های مردمی سرنگون شدند. در ازبکستان تا سال 1994 اسلام کریموف در اشعار ادیبان ازبک توصیف و تعریف می شد، اما شاید بعداً خوشش نامد که خواست مدحی او را بس کنند. اما چنین نصیحت های رئیس جمهوری تاجیکستان ظاهراً به گوش مقامات نرسید که بهترین مدحیه ها را فرمایش می دهند. در این مدحیه ها می شنویم که چگونه به شرافت رئیس جمهور همه آرام و آسودگی زندگی دارند، اگرچه واقعیت دیگر است. لاله سید اکبر خبرنگاری تاجیک که در همین باره گزارش نوشته است میگوید حالا به اکثریت مدحیه خوانی خوش نمی آید، اما با وجود این بعضی از ادیبان از روی طمع همین ژانر را پیشه کردند. به گفته لاله سید اکبر احتیاج است که شاعران تاجیک را به مدحیه نویسی وادار میکند.
از بیچارگی مز میگن مثلا، اما شاعرایی که مدحیه سرو هستند باید رسیدگی هستند، همشون قصر دارن، حولی دارن، یعنی در تاجیکستان اما تیری مدیه به هدف میرسد.
با گفته شیلابیک دویشف ادیبی خلقی قرقیزستان، مدیه سرایی در این کشور در زمان از کراقایف رئیس جمهوری پیشین رواج یافت و ادیبان به خاطر نزدیک شدن به او یا به اصطلاح به درباریان نه رئیس جمهور بلکه اعضای خانواده او را هم ستایش میکردند.
با بربر رضیانم در زمان اسکر آقایف و قرمانبک باقیف متیه سرایی زیاد بود. حتی بهترین ادیبان به خاطر نزدیکی به رئیس جمهور درباره آقایف و حتی زنش متیه می نوشتند. به مردم ما در آسیای مرکزی احترام به بزرگان و منصبداران خاص است. ولی بعضا آنها با محبت از مرز احترام می گذرند و به تملق می رسند.
آنگونه که خدای بردی خلیف نویسنده ترکمن میگوید با وجود آنکه مدحیه سرایی در نظم ترکمنی دیرتر پیدا شد، اما در زمان سفر مراد نیازوف رئیس جمهور پیشین و قربانگلی بردی محمد و فارسی او به اوج علایش رسید.
خروش پایت بیل
ادیبی خوبی داریم که در باره بردی محمدوف چنین نوشته بود: تو عزیزترین فرزندی خدا هستی. من حیرانم که آنها چگونه این شعر را نشر کردند، زیرا از روی اعتقاد دینی خداوند فقط بنده دارد نه فرزند.
تولک رب الله اصینا نیتو.
مرالتای ایبرایف ادیبی قزاق و مؤلف یک داستان در باره نوسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان است که زندگی آسوده ای دارد. او میگوید آنها را ادیبی مداح گفته تحقیر میکنند، که درست نیست، زیرا این ادیبان یک نال تاریخ نگاران زمان خود هستند. بای مراد شریفزاده ادبیاتشناس تاجیک که پژوهش درباره مدحیه سرایی انجام داده است با این گفته موافق است و میگوید محض از مدحیه ها خاطره های زیادی درباره شاهان گذشته مانده است. به گفته او مدحیه سرایی قبل از زمان استاد رودکی هم بود و انوری و حاقانی و موعظی از شاعران بودند که قصیده های مدحیه آنها با تصویرهای زیبا و صنعت سخن ناتکرارند. علی شیر نوایی شاعر ازبک نیز از مداحان درباره شاه حسین بای قرا بود. بای مراد شریفزاده میگوید مدحیه های شاعران معاصر خار کردنی سخن است.
اینا هیچ ارزش ندارن، یگان ارزش هنری و بدوی ندارن. مضمون دارن، مثلا از روی مضمون با مدحیه بها نمیدن، از روی هنر بها میدن.
اما آنگونه که امری خدای ناظم خبرنگار تاجیک نوشته است، شاعران مدحیه سرا با دروغ پردازی و نیروی فصاحت و بلاغت کاهی را کوه، موی را رسمان، حق را باطل و باطل را حق جلوه می دادند. به گفته او شاید برای مداحان فعلی در تاجیکستان این اهمیت نداشته باشد، اما با نظرداشت وضع کنونی اقتصاد و سیاست رو به مدح و ستایش آوردن نادیده گرفتن کمبودی هاست که این عاقبت ندارد.
رواج به سابقه مدحیه سرایی در وصف رهبرانی آسیای مرکزی. تحقیقگران معروف و جوان از کشورهای گوناگون آسیا و اروپا و امریکا در دوشنبه با هم دیدار میبینند. پنجمین جشنواره دیدار در پایتخت تاجیکستان روز 16 اکتبر با نمایش فیلم قسمت شاعری تحقیقگر ایرانی مرتضی ندا شروع خواهد شد. همکار ما صهیبه کرامت‌الله در یک صحبت با رئیس جشنواره سینمای دیدار سفر حقدادوف نخست از او پر خواست که درباره شرکت کنندگان فستیوال اطلاع بدهد.
در دوام پنج روز نشان دادن شماره زیادی فیلم ها چندان امکان پذیر نیست، ولی در نظر گرفتیم که تا 12 شماره فیلم ها به نمایش گذاریم در بخش آزمونی بین المللی چی بلند و چی کوتاه. در مجموع می شود تا 24 فیلم آزمونی.
پنجمین کینفیستیوال دیدار از کینفیستیوال های گذشته چی تفاوت یا ویژگی ها خواهد داشت؟
ما این سال بخش های نو داریم، تماما نو است. مثلا باری اول ما یک بخشی فیلم های برخر شده از بنیاد جهانی سینمایی مخرش در ایالات متحده آمریکا است و روبرش سینماگری معروف جهانی مارتین سکورسیزه است که با رضایت او 6 فیلمی برای قرار کرده این بنیاد رو ما برای تماشا گذاشتیم و واقعا از نظر کارشناسان و شخصیت های بزرگ سینمایی این فیلم ها جردانه های سینمایی جهانی هستند که در دوام سال ها در حالتی از بین رفتن داشتند. بخش های دیگر ما این سال جا کردیم در مهمونی فستیوال دیدار دو جشنواره فیلم های مستند، برنامه فستیوال فیلم های فیلم بشری کابل افغانستان، دیگر جشنواره ورزیای بوداپشت که چند فیلمی چی داستانی و چی هنری و چی مستند به نمایش گذاشتیم و با این وسیله ما همکاری های بین المللی و شکل همکاری بین فستیوال ها را به راه ماندیم. و چیزی دیگری نوی که برنامه به نظر ما ویژه هست، برنامه فیلمسازان جوان تاجیکی در سن 35 سالگی قرار دارن. اینا یک 5 نفر هستن، دعوای فیلمسازی دارن ولی جای فعالیتشون یک اینا در تلویزیون هستن، یکشون در تئاتر کار میکنن ولی شوق و هوس دارن که فیلم سینمایی بسازن.
تشکر سفری حق داد بود که با رادیوی آزادی در باره ویژگی های پنجمین جشنواره سینما دیدار صحبت میکرد. قرار است که این جشنواره از 16 تا 20 اکتبر در شهر دوشنبه برگزار شود. و اینجا شنوندگان ارجمند، این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی خواهید ماند.
رادیوی آزادی